با اینام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا با ایستگاه 19. دو روز از فروردین 1404 هم تقریبا سپری شده و امروز در غروب دومین روز به سر میبریم. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا شما رو در جریان آخرین خبرها و اطلاعات روز قرار بدیم. خیلی خوشحالم که رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردید برای شنیدن و وجود شماست که باعث میشه ما باشیم و در کنار شما ماندگار بمونیم. در این روز، یعنی دومین روز از فروردین ماه، نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه، در خصوص اینکه ایران از طریق واسطه‌ها و از طریق چند کشور در حال تماس با آمریکاست، و همچنین گزارشی رو می‌شنویم در مورد شادمان‌ترین کشور جهان، و نگاهی هم خواهیم داشت به مسائل دیگر که اگر با ما بمانید بیشتر براتون خواهیم گفت. اما بریم سراغ رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها رو رضا بشنویم.
ممنونم محمد، درود بر شما شنوندگان گرامی. استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه، شامگاه جمعه در گفتگو با تاکر کارلسون، مجری شناخته شده آمریکایی، گفت دونالد ترامپ در تلاش است با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند و در نامه خود هم گفته بهتر است به جای اقدام نظامی مذاکره شود. استیو ویتکاف درباره نامه رئیس جمهور ایالات متحده به رهبر جمهوری اسلامی گفت که او در این نامه نوشته است: من رئیس جمهور صلح طلب هستم و این چیزی است که می‌خواهم و دلیلی برای انجام اقدام نظامی وجود ندارد و ما باید صحبت کنیم. به گفته آقای ویتکاف، رئیس جمهور آمریکا در نامه خود بر یک برنامه راستی آزمایی تأکید کرده تا هیچ کس نگران تسلیحاتی شدن مواد هسته‌ای ایران نباشد. رهبر جمهوری اسلامی تاکنون مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها و به دستور پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، حضور ناوهای آمریکایی در خاورمیانه تقویت می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، مأموریت ناو هواپیمابر هری ترومند که در حال حاضر در دریای سرخ مستقر است، برای دست کم یک ماه دیگر تمدید شده و ناو گروه کارل وینسون هم که در اقیانوس آرام مستقر است، به زودی راهی منطقه خواهند شد. پنتاگون هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و رسانه‌ها از جمله آسوشیتد پرس این خبر را به نقل از مقام‌های آمریکایی که خواستند نامشان ذکر نشود، گزارش کردند. در راستای حمایت‌ها از ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست وزیر جمهوری چک وعده داد که دولتش از هیچ کمکی برای حفظ فعالیت این رسانه دریغ نکند. پیتر فیالا در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز با اشاره به سابقه طولانی رادیو اروپای آزاد، خواستار ائتلافی از کشورها برای یافتن راه حلی اروپایی برای حفظ این رسانه شد. نخست وزیر جمهوری چک همچنین از بررسی راه‌هایی برای تضمین آینده رادیو اروپای آزاد از جمله امکان خرید آن خبر داد. همزمان 6 خبرنگار صدای آمریکا روز جمعه شکایتی در دادگاه منهتن نیویورک ثبت کردند و تعطیلی این شبکه. از سوی کری لیک، مشاور مدیر عامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده، را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی توصیف کردند. کری لیک در مصاحبه‌هایی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده را به هدر دادن و سوء استفاده مالی متهم کرده است. او تاکنون مدارک و شواهدی برای اثبات این اتهامات ارائه نداده است. وزارت کشور ترکیه روز شنبه اعلام کرد در جریان اعتراض‌ها به بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بیش از 340 نفر بازداشت شدند. به گزارش رویترز، وزارت کشور ترکیه دلیل بازداشت‌ها را جلوگیری از برهم زدن نظم عمومی از سوی معترضان خواند و هشدار داد دولت با هر گونه تحریک و آشوب برخورد خواهد کرد. از چهارشنبه گذشته که اکرم امام اوغلو بازداشت شد، 10,000 نفر شهروند ترکیه در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها ریختند. به اعتقاد معترضان، بازداشت شهردار استانبول به اتهام فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی در واقع تلاش سیاسی رجب طیب اردوغان برای حذف یکی از رقبای اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری 2028 ترکیه است.
ممنون از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. جا داره یک بار دیگه هم نوروز، هنوز نوروز دیگه، تبریک بگیم بهتون و بریم سراغ شنیدنی های این ایستگاه 19.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب خوش اومدید به ایستگاه 19. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران، استیو ویتکاف و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در بخشی از مصاحبه مفصلی که با تاکر کارلسون مجری پیشین فاکس نیوز داشته، بار دیگه تاکید کرده که دونالد ترامپ میخواد که با ایران مذاکره کنه. اما در دیگر سو آیت الله علی خامنه ای نشسته، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که تا این لحظه مذاکره مستقیم با دولت آمریکا رو رد کرده. جمشید زند و نگاهی به این ماجرا.
استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در بخشی از مصاحبهش با تاکر کارلسون تاکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند. آقای ویتکاف گفت دو راه برای مدیریت ایران وجود دارد: نظامی یا از طریق توافق. به گفته او، آقای ترامپ به صراحت اعلام کرده که ترجیح می‌دهد توافقی انجام شود و وی قصد آسیب زدن به ایران را ندارد.
It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
او همچنین گفت که ایران از طریق واسطه‌ها و از طریق چندین کشور در حال تماس با آمریکاست، اما وی اجازه ندارد در این باره به جزئیات اشاره کند.
Iranians have reached back out. Clearly through back channels, through multiple countries and multiple conduits, they've reached back out.
استیو ویتکاف با اشاره به اینکه ایالات متحده از نظر نظامی دست بالاتر را دارد و طبیعتاً ایرانی‌ها می‌بایست برای راه حل دیپلماتیک فشار می‌آوردند، گفت در عوض این ترامپ بود که نامه نوشت و خواستار مذاکره شد. به گفته آقای ویتکاف، رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که باید یک برنامه راستی آزمایی ایجاد شود تا هیچ کس نگران تسلیحاتی شدن مواد هسته‌ای ایران نباشد، زیرا به گفته او اقدام نظامی جایگزین خیلی خوبی نیست.
We should create a verification program so that nobody worries about weaponization of your nuclear material, and I'd like to get us to that place because the alternative is not a very good alternative.
حدود دو هفته پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم و دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت دونالد ترامپ را رد کرد و در جدیدترین مورد هم روز اول فروردین خطاب به ایالات متحده گفت به جایی نمی رسید و سیلی می خورید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در آستانه سال نو گفت تهران در روزهای آینده پاسخ نامه دونالد ترامپ را که به گفته او بیشتر جنبه تهدید دارد خواهد داد. چند روز پیش وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که آقای ترامپ در نامه خود مدت 2 ماه را به عنوان ضرب الاجل برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید تعیین کرده است.
از جمشید زند شنیدید که نگاهی داشت به صحبت‌های تازه نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه استیو ویتکاف، که در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون مجری آمریکایی شبکه فاکس نیوز، البته مجری پیشین، گفته که دو راه برای مدیریت ایران وجود داره: نظامی یا از طریق توافق. رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده که ترجیح میده توافقی انجام بشه و قصدش آسیب زدن به ایران نیست، یا قصد آسیب زدن به ایران رو نداره. همچنین او اضافه کرده که ایران از طریق واسطه ها و از طریق چند کشور در حال تماس با آمریکاست، اما اجازه نداره درباره جزئیاتش چیزی بگه. گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، و از او پرسیدم درباره این که این خوشبینی که آقای ویتکاف در ارتباط با این که ایران و آمریکا به مذاکره برسند از چه ناشی میشه و تا چه اندازه میتونه ریشه در واقعیت داشته باشه که یک راه حل دیپلماتیک در اینجا به وقوع بپیونده؟ حبیب حسینی فرد.
حرفایی که آقای ویتکاف میزنه خب نمیشه لزوما ردش کرد با توجه به اطلاعات نسبتا دقیقی که از همراهی و هم مشاورت با آقای ترامپ داره. در نظرم بگیریم که حرفایی که آقای عراقچی عنوان کرد توی همین مصاحبه دو سه روز پیشش، میگه که نامه آقای ترامپ هم دارای نکات تهدیدآمیز هم فرصتهایی رو مطرح میکنه. و خب آقای ویتکاف برخلاف برخی اطلاعات قبلی که راجع به محتوای نامه منتشر شده بود که اون میگه که میگفتن که مثلا آمریکا یا ترامپ از ایران خواسته که کلن برنامه هسته‌ایش رو بر بچینه، حرفی آقای ویتکاف میزنه سر اینه که دوباره راستی آزمایی بشه این یا قابل کنترل باشه برنامه هسته‌ای، که خب این یک نکته جدیدی است برای جمهوری اسلامی. شاید هم تو همین رابطه است که دیروز که آقای خامنه‌ای صحبت میکرد و روز جمعه به طور غیر مستقیم به این نامه جواب میداد، به این معنی که راجع به مسئله هسته‌ای هیچی عنوان نکرد، عمدتاً گفت که با تهدید به راه به جایی نمیبرند. بخش عمده‌ای به اصطلاح پاسخگوییش در مورد مسائل منطقه‌ای بود. در این نامه آقای ترامپ تا اونجایی که منتشر شده و اطلاعاتی که هست هم راجع به مسئله هسته‌ای است و هم راجع به سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به نظر میاد که برخی دریچه‌ها رو ترامپ باز گذاشته که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای اقتصادی زیادی که در مملکت وجود داره ناشی از تحریم‌ها، با توجه به نزدیک شدن دوره مثلا اون مکانیزم معاشه که میتونه تمام تحریم‌ها برگرده، اینها یک وضعیتی هست که جمهوری اسلامی پاسخ دادن نفی کامل این نامه و نه به این نامه براش بسیار مشکل شده. تو این رابطه است که خب از کانال‌های مختلفی هم داره عمل میکنه و شاید هم میشه گفت زمان می‌خره.
به نظر شما خوشبینی که آقای ویتکاف داره درباره راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران یک خوشبینی واقع بینانه است و فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران انعطاف پذیری لازم رو در این زمان خاص نشون خواهد داد، یا جمهوری اسلامی ایران به اون سمتی حرکت میکنه که آیت الله خامنه ای گفته بود و اینکه به هر حال به قول آقای خامنه ای سیلی میخوره ایالات متحده آمریکا اگر بخواد که با جمهوری اسلامی طرف بشه؟
خب ما اگر خاطرات آقای روحانی که همین اخیرا منتشر شده راجع به اصطلاح تلاشی که مکرون میکرد برای اینکه بین آقای روحانی و ترامپ یک مذاکراتی رو به جریان بیاندازه و به نوعی اون خروج آمریکا از اصطلاح برجام رو احیا بکنه، یعنی برگردونه یا به نوعی یک توافق جدیدی حاصل بشه، ببینیم که همون به روایت آقای روحانی هم که توجه کنید اینو خیلی ترامپ انعطاف نشون میده، یعنی بسیاری از خواسته آقای روحانی رو قبول میکنه، منتها آخرش آقای روحانی عنوان نمیکنه، ولی حرف آقای خامنه ایه که نه اونجا هم باز قبول نمیکنه، همچنان امتیازهای بیشتری میخواد. الان ما از روز اولی که آقای ترامپ دوباره برگشته به کاخ سفید ببینیم که موقعی هم که میخواد فشارهای حداکثری رو احیا بکنه با یک حالتی از این که من مایل نیستم که این کارو بکنم و مشاورام گفتن، یا الان هم مثلا صحبت از این میکنه که دائم من خواهان صلح هم نمیخوام از طریق جنگ.
یعنی شما آقای حسینی این مسئله که آقای ترامپ بهش باور داره و میخواد به اون برسه، یعنی حالا یک توافقی با جمهوری اسلامی ایران؟
سیاستی که الان در آمریکا داره پیش میره یک خط به یک رین دو خطه است، یعنی اینکه ما هم اظهارات آقای ترامپ، این خوشبینی آقای ویتکاف و اینی که اصولا دست به اقدام نظامی نخواهیم شد، مایل هستیم که مسئله رو حل بکنیم، حتی صحبت از اینه که خب امتیازایی بدن. از اون بر خب ما میبینیم که در چارچوب اون احیای فشار حداکثری روز به روز هم دارن اقدامات جدیدی رو در رابطه با جمهوری اسلامی انجام میدن، یعنی حالا میشه هم گفتش که این یک استراتژی سنجیده دو خطه است، هم میشه گفت ناشی از رقابت اقتصادی که در درون اصطلاح دولت آمریکا حاکم،
یعنی همون سیاست شما و حبیج به نظرتون هستش؟
همون یعنی هستش، منتها اینه که واقعا سنجیده و خیلی حساب شده در این پیش میره یا نه ناشی از رقابتی که در درون خود دولت ترامپ به اصطلاح هستش، یک طرف داره با زبان خوش و زبان مسالمت‌آمیز و اینکه به مصالحه دست پیدا بکنیم پیش میره، طرف دیگه خب یه مقدار سخت‌تره و به نوعی بخواد از طریق فشار از حتی فروپاشاندن جمهوری اسلامی به اصطلاح ایران.
ولی به هر حال اون چیزی هم که مشخصه خیلی کوتاه اگه بخوایم بهش بپرزین، تهدیدها فراتر از اون چیزی نیست که به هر حال از زبان مقام‌های آمریکایی و خود آقای ترامپ تاکنون شنیدیم. میتونه چیزی فراتر از اون باشه؟
بازدش اینه که خب دست به اقدام نظامی زدن علیه اصطلاح برنامه هسته‌ای و اون چیزی که خب فرض کنید اسرائیلی ها تمام و کمال میخوان که این برنامه برچیده بشه و اگه برچیده هم نشه از طریق نظامی اقدامی علیه انجام بدن. منتقل این بحث هست که اول این اقدام نظامی در کل منطقه چه پیامدها و دامنه هایی داره و چجوری میشه اصولا قابل کنترل خواهد بود نخواهد بود، کل منطقه رو به کجا خواهد کشید، و در این حال آیا حمله نظامی لزوما برنامه هسته ایران رو میتونه کاملا برچینه متوقفش بکنه توی یک همچین اصولا مؤلفه هایی، و اینکه خود آقای ترامپ هم اصولا به مؤلفه جنگ زیاد باور نداره، تو دور قبلیش هم ما شاهده یک همچین روی کرده بودیم، همه اینها به نظر میاد که واجب اینه که چجوری باید با جمهوری اسلامی تا بکنن، بیش از پیش هر دو طرف دارن اصولا با زمان بازی میکنن، شاید نهایتا این فشاراشون یا این مقابلهشون و مقاومتهاشون جواب بده.
نگاهی بود از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، به صحبت‌های اخیر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه. او گفته ایران از طریق واسطه‌ها و از طریق چند کشور در حال تماس با آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه رو به هر حال انتخاب خواهد کرد؟ این رو میتونید شما پاسخ بدید به ما. اگر مایل بودید استفاده کنید از شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 یا میتونید به جای 21122113 رو بگیرید. همچنین از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و یا شماره واتساپ ما از این قرار هست 20420725970300. اما یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم با یک موضوع مهم و مرتبط با ایران در کنار شما خواهیم بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
مسئله بحران آب در ایران مسئله جدیه. با وجود اینکه در این روزها شاهد بودید به ویژه از آغاز سال نو 1404 که بارندگی در بسیاری از نقاط ایران فراوان بوده، از جمله در تهران پایتخت شاهد بارندگی بودیم، حتی هشدارهایی از سمت سازمان هلال احمر و سازمانهای امدادی دیگه شنیدیم در مورد سفرهایی که به هر حال در نوروز صورت میگیره و برف و کولاکی که برخی از نواحی ایران رو در بر گرفته، اما موضوع آب به موضوعی که همین چند روز پیش هم یک نامه ای رو محمد فاضلی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست گذاری به رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نوشت و گفت که هزینه کاهش هدر رفته آب مقرون به صرفه تر از پروژه های انتقال آب هستش. اما در همین روزهای بهاری با این وجود ما میبینیم که بسیار شهرهای کشور قطع آب رو تجربه کردن. سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان خشکسالی مزمن رو داشتن که کشاورزیشون رو به زانو درآورده. در روز جهانی آب رویا کریمی مجد نگاهی کرده به این بحران که با هم میشنویم.
در روز جهانی آب در فروردین 1404 ایران تشنه است، نه فقط از بیبارانی بلکه از دهه ها سوء مدیریت، سیاست زدگی و نادیده گرفتن اصول علمی مدیریت منابع طبیعی. در روز جهانی آب جهان درباره حفاظت از منابع آبی سخن میگوید، اما در ایران واقعیت فاجعه ای در حال گسترش است، فاجعه ای که نامش را بی آبی مزمن گذاشتند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس آب ساکن آمریکا، این گونه میگوید:
وضعیت آب در کشور ما متاسفانه اسفناک است. ما دچار یک ورشکستگی آبی شدید هستیم که در طول چند دهه اخیر وضعیت بدتر هم شده. میزان مصرف ما از موجودی بسیار بیشتره و اون چیزی که براش برنامه ریزی میکنیم رو در اختیار نداریم و میریم سراغ منابع آب استراتژیکمون.
بیش از 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف شده و بر اساس گزارش وزارت نیرو 300 شهر در ایران درگیر تنش آبی هستند. بیایید نقشه بحران را مرور کنیم. در اصفهان زاینده رود سالهاست خشک شده، کشاورزان تشنه و معترضند. در سیستان و بلوچستان خشکسالی تالاب هامون را بلعیده و هزاران خانواده آب شرب پایدار ندارند. در خراسان رضوی و جنوبی خشکسالی به مرز بحران رسیده و زمین در سکوت فرو می رود. در تهران، شهریار، ورامین و کرج فرونشست زمین به مرحله خطرناک رسیده. برخی کارشناسان آن را غیر قابل بازگشت می دانند. مطالعات سازمان زمینشناسی نشان داده برخی مناطق اطراف تهران سالانه تا 25 سانتیمتر فرونشست دارند. در جنوب غرب تهران فرونشست در 10 سال گذشته 2 تا 3 برابر شده است. این یعنی خطر برای خانه ها، خطوط مترو، فرودگاه و زیرساخت های شهری. به گفته نیکا هنگ کوثر، ما منابع خود را نابود کرده ایم.
منابع آب زیرزمینی دارن از دست میرن و در آینده نزدیک بسیاری از مناطق ایران دیگر کفشکنی چاه‌ها هم بی‌معنی خواهد بود، چرا که دیگر آبی در زیر زمین باقی نموده و نشست زمین کار رو به جایی میکشونه که بخشایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند شد به دلیل خطرهای ناشی از ضعف سازه‌ها و لرزخیزی اون مناطق که اینا در کنار همدیگر وضعیت رو خطرناکتر میکنن.
اما این پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از آثار مدیریت غلط انتقال آب میان استان هاست، سیاستی که بحران را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل میکند. کارشناسان میگویند انتقال آب به استانهای همجوار نمونه‌ای بارز از تصمیم‌گیری غیر علمی است و اگر منابع آب به درستی مدیریت شود نیازی به چنین طرحی نیست. با این حال هنوز هستند مواردی که آب برای مصارف کشاورزی از استانی به استان دیگر منتقل می شود، کاری که نه تنها غیر پایدار است بلکه باعث تشدید تنش‌های اجتماعی هم شده است. نیکا هنگ کوثر.
پروژه‌هایی که وزارت نیرو اجرا می‌کنه تحت عنوان مدیریت آب بدون توجه به اصول توسعه پایدار بوده و در طول سالهای اخیر متاسفانه توجه بیشتر به منفعت مجموعه‌های خاص بوده که ما به نام مافیای آب می‌شناسیم. بخش‌های مختلف سپاه، شرکت‌هایی که نقش مشاور رو دارن، کارفرمای فاسد به نام آب و نیرو و حتی استادان دانشگاه و روزنامه‌نگارانی که بدون توجه به واقعیت‌ها به نفع یک مجموعه دارن تبلیغ می‌کنن. در کنار اینها بیتوجهی بخشی از جامعه مدنی به مسئله آب و عدم مسئولیت پذیری بخشای مختلف جامعه نسبت به کلیت این ساختار بایستی یک زنگ خطر رو به صدا در بیاره که تالا به صدا در نیاورده.
اما راه نجات چیست؟ بازنگری در ساختار حکمرانی منابع طبیعی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط زیست، شفاف سازی اطلاعات و احترام به تخصص یا بازگشت به صداقت، علم و مشارکت مردم.
بدون تغییر در کل ساختار مدیریت و حکمرانی آب، وضع کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. و اگر فکر بکنیم که با بدتر شدن وضعیت آب این حکومت ساقط میشه، بایستی نگران این باشیم که حکومت‌های بعدی چگونه میتوانند از پس این مشکل برآیند و توجه داشته باشیم کمبود آب میتونه کمبود غذا رو به دنبال بیاره و مشکلات انرژی خاص خودش رو درست کنه، همونطور که در خیلی از کشورهای جهان بحث آب، غذا و انرژی رو کنار هم بررسی میکنن، در ایران هم باید از این زاویه به ماجرا نگریست.
کارشناسان میگویند همه اینها راه هایی هستند برای اینکه تشنگی ایران را برطرف کنند. ایرانی که امروز تشنه آب، تشنه آگاهی و تشنه مسئولیت پذیری است.
از رویا کریمی مجد شنیدید. همونطوری که در این گزارش هم گفته میشد، مسئله آب خیلی جدیه، بحران آب و جدی بگیرید که به مشکل بر نخورید. اما میخوایم از آب فاصله بگیریم، بریم سراغ یه موضوع دیگه. ارتش اسرائیل که از چند روز پیش حملات خودش به مناطق مختلف نوار غزه رو تشدید کرده، خواهان آزادی تمامی گروگان هاست. کامبیز کراماتی.
در پی دستور نخست وزیر اسرائیل برای از سرگیری عملیات نظامی در غزه و حملات سنگین هوایی و زمینی در روزهای 28 و 29 اسفند ماه به این باری که درگیری ها در روز شنبه دوم فروردین ماه به جنوب لبنان و سوریه هم گسترش یافت. حملات اسرائیل به غزه روز شنبه دوم فروردین ماه هم ادامه یافت و از جمله در یک حمله هوایی به منطقه التوفاه در حومه شرق غزه دست کم 5 تن کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. روز جمعه اول فروردین ماه آلمان، فرانسه و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک خواستار برقراری مجدد و فوری آتش‌بس در غزه و صدور مجوز ادامه ورود کمک‌های بشردوستانه شامل آب، غذا و دارو، اتصال شبکه برق و انتقال مجروحان به خارج از باریکه بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری شدند. این سه کشور همزمان از حماس هم خواستند که گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیلی را آزاد کند. اما در شرایطی که عملیات نظامی جدید اسرائیل در غزه علاوه بر جامعه بین الملل در خود اسرائیل هم با اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شده، درگیری‌ها به جنوب لبنان و سوریه هم کشیده شده است. اسرائیل روز شنبه دوم فروردین ماه با این ادعا که 3 راکت که از داخل لبنان در نقطه حدود 6 کیلومتری مرز به سمت اسرائیل شلیک شده بودند را رهگیری کرده است، از رشته حملات هوایی و توپخانه‌ای به نواحی جنوبی لبنان خبر داد. خبرگزاری رسمی لبنان هم تایید کرد که حملات توپخانه اسرائیل 2 شهرک در جنوب لبنان را هدف قرار دادند و 3 شهرک دیگر در نزدیکی مرز هم هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند. تبادل آتش روز شنبه بین اسرائیل و حزب الله، نخستین درگیری دو طرف از زمان خروج اسرائیل از آتش‌بس اخیرش با گروه حماس در غزه محسوب می‌شود و می‌تواند ترک مخاصمه شکننده اسرائیل و حزب الله لبنان را هم به خطر بیاندازد. و در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل تایید کرد که در روز جمعه اول فروردین ماه به 2 پایگاه نظامی در خاک سوریه هم حمله کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل از این 2 پایگاه که آنها را دارای قابلیت‌های استراتژیک نظامی خوانده با نام پایگاه‌های تدمر و تیفور یاد شده است. اسرائیل تا پیش از سقوط حکومت بشار اسد به شکل مداوم پایگاه‌ها و زاغه‌های نظامی ارتش سوریه و شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در خاک سوریه را هدف قرار می‌داد. حملاتی که به کشته شدن تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران هم منجر شده بود. اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه پس از سقوط بشار اسد هم ادامه داشت و از جمله در نخستین روزها نیروهای اسرائیلی با ادای نیاز به ایجاد یک منطقه امنیتی حائل بخش‌های دیگر بلندی‌های جولان که در کنترل سوریه بود را هم اشغال کردند. حملات گاه و بیگاه نیروی هوایی اسرائیل به نقاطی در گوشه و کنار سوریه هم ادامه داشته است. درگیری‌های نظامی اسرائیل با حماس و حزب الله، دو گروه متحد جمهوری اسلامی، در حالی بالا گرفته که به گفته 2 مقام اسرائیلی و 1 مقام آمریکایی قرار است طی روزهای آینده یک هیئت بلندپایه اسرائیلی برای رایزنی‌های سطح بالا و راهبردی درباره ایران به کاخ سفید سفر کند. گفته شده ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، سرپرستی هیئت اسرائیلی در دیدار از واشنگتن را بر عهده خواهد داشت.
گزارش کامبیز کرامتی رو شنیدید. و اما اگر از شما بپرسند که شادمانترین کشور جهان کجاست که 8 بار تونسته این مقام رو به دست بیاره، چه جوابی دارید بدید؟ اگه برای شما بگم شاید کمی تعجب کنید، ولی باید براتون بگم که برای 8 سال متوالی فنلاند شد شادترین کشور جهان. گلناز اسفندیاری.
بر اساس گزارش شادمانی جهانی برای سال 2025 میلادی، فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب شد و افغانستان بار دیگر ناشادترین کشور معرفی شد. سایر کشورهای شمال اروپا نیز در این رده بندی که توسط مرکز تحقیقات رفاهی در دانشگاه آکسفورد انجام شده است، بار دیگر در صدر کشورهای شاد قرار گرفتند. دانمارک، ایسلند و سوئد پس از فنلاند در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکسامبورگ و مکزیک نیز در رده‌های بعدی هستند. ایران در رتبه بندی شادترین کشورهای جهان در جایگاه 99 و بالاتر از کشورهای چون کنگو، عراق، گینه و نامیبیا قرار دارد. در افغانستان که بار دیگر به عنوان ناشادترین کشور جهان رتبه بندی شده است، زنان میگویند که زندگی آنها به ویژه دشوار است. سیرالئون در غرب آفریقا دومین کشور ناشاد جهان ارزیابی شده و پس از آن لبنان در رتبه سوم از پایین قرار دارد. گزارش شادمانی جهانی موضوعاتی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخصهای دیگر مهم کیفیت زندگی را در 147 کشور جهان بررسی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رتبه بندی شادترین کشورها بر اساس پاسخهایی است که افراد در هنگام ارزیابی وضعیت زندگی خود می دهند. بر اساس آخرین یافته‌ها، باور به مهربانی دیگران بسیار بیشتر از آنچه که قبلاً تصور می‌شد با شادی ارتباط دارد. به عنوان مثال، گزارش شادمانی جهانی نشان می‌دهد افرادی که معتقدند دیگران مایل به بازگرداندن کیف پول گم شده هستند، یک نشانه قوی از شادی همگانی جامعه است. این مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای شمال اروپا از نقطه نظر انتظار واقعی بازگشت کیف پول گم شده در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که کشورهای اروپایی بسیاری از جایگاه‌های 20 کشور برتر در این رتبه بندی را به خود اختصاص دادند، ایالات متحده به رتبه 24 نزول کرده که پایین‌ترین جایگاه آن از زمان ارائه نخستین گزارش شادمانی جهانی است. این گزارش میگوید تعداد افرادی که در ایالات متحده به تنهایی غذا میخورند طی دو دهه گذشته 53% افزایش یافته است.
ببینید چقدر شاد بودن خوبه. گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ما هم کلی توصیه داریم در این باره. رودکی پدر شعر فارسی میگه شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد. ز آمده شادمان نباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. منو آن جعد موی قالیه بوی، منو آن ماه روی حور نژاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با رضا جمالی.
ممنونم. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه شامگاه جمعه در گفتگو با تاکر کارلسون مجری شناخته شده آمریکایی گفت که دونالد ترامپ در تلاش است با اعتماد سازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند و در نامه خود هم گفته است بهتر است به جای اقدام نظامی مذاکره شود. رهبر جمهوری اسلامی تاکنون مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. بنابر برخی از گزارش ها به دستور پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده، حضور ناوهای آمریکایی در خاورمیانه تقویت می شود. ماموریت ناو هواپیما بر هری ترومن در حال حاضر در دریای سرخ مستقر است، برای یک ماه دیگر تمدید شده و ناو گروه کارل وینسون هم که در اقیانوس آرام مستقر است به زودی راهی منطقه خواهد شد. در راستای حمایت‌ها از ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست وزیر جمهوری چک وعده داد که دولتش از هیچ کمکی برای حفظ فعالیت این رسانه دریغ نکند. پیتر فیالا در گفتگو با یک نشریه بریتانیایی با اشاره به سابقه طولانی رادیو اروپای آزاد خواستار ائتلافی از کشورها برای یافتن راه حلی اروپایی برای حفظ این رسانه شد. وزارت کشور ترکیه روز شنبه اعلام کرد در جریان اعتراض‌ها به بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بیش از 340 نفر را بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، وزارت کشور ترکیه دلایل بازداشت این شهروندان ترکیه‌ای را جلوگیری از برهم زدن نظم عمومی اعلام کرده و هشدار داده که دولت با هر گونه تحریک و آشوب برخورد خواهد کرد. از چهارشنبه گذشته که اکرم امام اوغلو بازداشت شد، ده ها هزار شهروند ترکیه در اعتراض به این اقدام به خیابان ها ریختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات هوایی به اهداف حزب الله در جنوب لبنان را آغاز کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل هم دستور دادند در پاسخ به حملات راکتی صبح شنبه حزب الله، ارتش این کشور به ده ها هدف این گروه در لبنان حمله کند. اسرائیل دولت لبنان را مسئول این شلیک ها اعلام کرده است. عباس علی آبادی وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان روز شنبه گفت 5 سال پیاپی خشکسالی باعث کاهش شدید ذخایر آبی کشور شده و استانهای خراسان رضوی، اصفهان، یزد و تهران با مشکلات جدی تری در این زمینه روبرو هستند. روز گذشته هم احد وظیفه رئیس مرکز اقلیم مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور امسال را بدترین سال در زمینه ذخیره آب پشت سطح‌های کشور معرفی کرد.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. و اما در نیمه دوم ایستگاه 19 در این دومین روز از بهار 1404 چه خواهید شنید؟ بگم که نگاهی میکنیم به نویسندگان ایرانی از نوروز و بهار در آثارشون چگونه استفاده کردن، دلچه میگن. همچنین به سیاست خارجی ایران در سال 1404 و 1403 و اینکه چه چشم‌اندازی رو داره نگاهی میکنیم. و برای شما از مصرف روزانه یک لیوان شیر و فوایدش هم خواهیم گفت. اما در ابتدا بریم سراغ سیاست خارجی ایران با تمام فراز و فرودهایی که در سال 1403 داشت و پس از اون بپردازیم به اینکه چشم‌اندازش در 1404 چگونه میتونه باشه با هانا کاویانی.
Thank you. سالی که گذشت مملو از رخدادهایی بود که بسیاری از آنها برای اولین بار اتفاق می افتاد. بحرانهایی که بالاترین سطح آن را شاهد بودیم. بسیاری از تحولاتی که ناظران را شگفت زده یا شوکه کرد در 1403 رقم خورد. از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل تا کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یا سقوط بشار اسد در سوریه، حتی اقدامات ایران در زمینه هسته‌ای هم اولین هایی را ثبت کرد، از آن جمله افزایش چشمگیر ذخیره اورانیوم غنی شده در سطح 60%. و چنین تحولاتی ایران و ایرانی ها را به 1404 رسانده است، سالی که ناظران حوزه روابط بین الملل با بیم و امید و شاید بیشتر بیم به آن می نگرند. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر ساکن برلین.
در طی دست کم یک دهه اخیر هیچ سالی رو ما به اندازه این سال پیش رو از منظر حساسیت هم دیپلماتیک و هم نظامی نداشتیم و نخواهیم داشت.
روزهای پایانی سال 1403 همراه بود با گمانه‌زنی‌های بیشمار درباره آینده روابط تهران و واشنگتن، خصوصا پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار برای علی خامنه‌ای نامه نوشت و خواستار شروع مذاکره با تهران شد تا شاید راهی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بیابند. هرچه از سوی رئیس جمهور آمریکا تمایل به گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز به جای نظامی مطرح می‌شود، در تهران رهبر جمهوری اسلامی از عدم اعتماد به طرف مقابل می‌گوید و به نوعی پیشنهاد مذاکره را رد می‌کند. همین رویکرد موجب می‌شود تا علی واعظ، مدیر برنامه ایران در مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن، سال پیش رو را با توجه به یک بن‌بست دیپلماتیک با آمریکا سال ابر بحران‌ها برای ایران بخواند.
به نظر میاد که جمهوری اسلامی با یک فلج عضلانی در تصمیم گیری مواجه هست. این به احتمال زیاد مربوط به برحال سن رهبر جمهوری اسلامی و اون حباب سیاسی است که او در او زندگی میکنه، ولی با توجه به بحران‌های مختلفی که کشور با اونها روبروست، از بحران جانشینی گرفته تا بحران اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و بحران سیاسی که با اخته کردن دولت پزشکیان نظام دچار اون خواهد شد، به هر حال به نظر میاد که این سیستم به طور کلی قابلیت اصلاح و بهبود شرایط رو از دست داده و چون در واقع چشم‌انداز مثبتی وجود نداره برای خروج از این بحران‌ها به نحوی که در واقع کشور رو دچار مشکلات بیشتری نکنه، به نظر میاد که سال پیش رو متاسفانه فقط پر از خبرهای نگران کننده برای ایران خواهد بود.
یکی از حساس‌ترین نقاط تقویم سیاست خارجی در سال 1404 تاریخ انقضای قطعنامه 2231 در روز 26 مهر ماه است، روزی که همه طرف‌های توافق هسته‌ای به اهمیت آن واقفند. اهمیت انقضای این قطعنامه شورای امنیت در این است که وقتی دیگر موضوعیت نداشته باشد، همه شش قطعنامه پیشینی که تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال می‌کرد هم منقضی می‌شوند. آمریکا که در این زمینه نمی‌تواند اقدام مستقیم انجام دهد، اما اروپایی‌های در برجام نگران از گسترش برنامه هسته‌ای تهران، تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک کردند. حمید رضا عزیزی در برلین می‌گوید مهم‌ترین تلاش‌های دیپلماتیک تهران در ماه‌های اخیر هم معطوف به همین موضوع بوده است.
ایران تلاش کرده که روند دیپلماتیک با اروپا رو باز نگه داره، مشخصا با این امید که بتونه جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه رو بگیره و زمان بخره برای پیدا کردن یک راه حل یا راهکاری در قبال دولت آقای ترامپ. و از طرف دیگه هم تلاش کرده که از طریق تسریع روندهای دیپلماتیکی که از قبل در منطقه آغاز کرده بود، به خصوص با کشورهای عربی مثلا عربستان، سعودی، امارات و غیره، به نوعی در واقع پتانسیل تنش‌ها رو پایین بیاره.
همانطور که آقای عزیزی پیشتر نیز اشاره کرد، یکی از دلایل حساسیت 1404 نه فقط دیپلماتیک بلکه نظامی است. در طول سال گذشته بسیاری از خطوط قرمزی که پیشتر در این زمینه فرض می‌شد مفهوم خود را از دست داد و ایران و اسرائیل بعد از دهه‌ها نبرد غیر مستقیم به خاک یکدیگر حمله کردند. اگرچه این تبادل آتش چندین بار تکرار شد، اما با تلاش مضاعف بازیگران متعدد منطقه‌ای و بین المللی سعی در محدود کردن آن شد. حالا اما با روی کار آمدن رئیس جمهوری تازه در آمریکا که روابط خوبی هم با نخست وزیر اسرائیل دارد، صحبت از اقدام نظامی آن کشور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار داغ است و آشکارا به عنوان یکی از دو گزینه در قبال پرونده هسته‌ای ایران مطرح است. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی میزوری:
میشه گفت به هر حال تهدید اصلی که ایران رو تهدید خواهد کرد مسئله اسرائیل هست و اینکه آیا بهانه‌ای برای حمله به ایران پیدا خواهد کرد در سال 1404. این یک مسئله جدی هست با در نظر گرفتن اینکه خب ایران هم داره سعی میکنه که اون عمق استراتژیک خودش رو دوباره بازسازی بکنه، میخواد کمک به حزب الله رو از سر بگیره و احتمالاً حماس و مسائل مانند این که میتونه نقطه بحرانی باشه با اسرائیل.
اما به نظر میآید این نقطه بحران چیزی است که همگان در حال تلاش برای اجتناب از آن هستند، چرا که به گفته حمیدرضا عزیزی در برلین پیامدهای آن نه فقط ایران بلکه بسیاری دیگر را درگیر خواهد کرد.
در صورتی که اون سناریوی حداکثری، یعنی یک حمله نظامی اسرائیل اتفاق بیفته که خب طبیعتاً بدون دست کم چراغ سبز ایالات متحده، اگر نه همراهی کامل امکان پذیر نخواهد بود، من پیش بینی میکنم که روابط با کشورهای عربی هم دست خوش یک تحول منفی قابل توجه بشه، به این خاطر که طبیعتاً میشه انتظار داشت که ایران در پاسخ تلاش بکنه که منافع ایالات متحده رو هم در منطقه هدف قرار بده، همونجوری که بارها و بارها مقامات ایرانی تهدید کردن، و در آن صورت ما عملا یک سناریوی جنگ منطقه‌ای رو خواهیم داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در همین حدود 3 ماهی که بار دیگر به کاخ سفید بازگشته بارها گفته است که گزینه نظامی مطلوب او نیست، حتی اگر اطرافیانش متمایل به این اقدام باشند. او حتی در زمان امضای یادداشت ریاست جمهوری که دستور بازگشت کارزار فشار حداکثری را میداد هم تاکید کرد که ترجیح می‌دهد نیاز به اعمال این فشار همه جانبه علیه ایران نباشد و تهران به میز گفتگو با واشنگتن روی خوش نشان دهد. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، این رویکرد در پایتخت آمریکا را فرصتی می‌داند که تهران اراده استفاده از آن را ندارد.
دونالد ترامپ کسی هست که میخواد خودش رو در تاریخ به عنوان دیل میکر و کسی که تونسته یه توافق گسترده و متفاوت ایجاد بکنه به ثبت برسونه. در این حال خیلی هم به ساز و کارهای نرم وفادار نیست و حتی در آمریکا هم شاید تنها رئیس جمهوری هستش که میتونه کنگره جمهوری خواه رو مجبور بکنه که کاری که میخواد رو انجام بده، حتی در مورد یک کشوری مثل ایران. اگر که جمهوری اسلامی و سردندارانش درایت داشتند و میتونستند با آقای ترامپ روابط مستقیم، مذاکرات مستقیم و بدون واسطه داشته باشند، احتمال اینکه و حاضر بودن تغییرات جدی ایجاد بکنند و مشکلات رو حل و فصل بکنند، یه فرصت استثنایی میبود که میتونست تغییر جدی ایجاد بکنه. ولی این مذاکرات با واسطه عملاً کسانی رو دخیل میکنه در پرونده که تضاد منافع دارن خیلی وقتا.
واسطه های مورد اشاره خانم پزشک امروز متعدد هستند. ایران از یک سو با متحدان اروپایی آمریکا در حال گفتگوست. رایزنی هایی که به گفته دو طرف هنوز تبدیل به مذاکره نشده است. به جای عربستان سعودی، قطر یا عمان، امارات متحده عربی این روزها واسطه رساندن نامه دونالد ترامپ به تهران می شود و حالا آنطور که برخی اظهار نظرها نشان داده و مهرزاد بروجردی می گوید، مسکو هم در این میان می تواند نقش‌آفرینی کند.
اگر جنگ اوکراین پایان پیدا بکنه و روابط امریکا و روسیه بهتر از گذشته بشه، میشه متصور شد که امریکا از روسیه بخواد که از روابط حسنش با ایران استفاده بکنه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بیاره در رابطه با مسائل اتمی و اونجا امتیازی بده و مانند گذشته مثلا بحث این باشه که ایران اورانیوم غنی شده بالای 60%ش رو بخواد به روسیه بفرسته یا شیوه های مانند این.
البته آنطور که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته های اخیر گفته، او نگران است که واشنگتن برخلاف گفتگوهایی که به دستیابی به برجام منتهی شد به موضوع هسته‌ای بسنده نکند و در پی دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران باشد که موضوع نفوذ ایران در منطقه و حمایت از گروه های نیابتیش را هم در بر بگیرد. روی کردی که رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه آن را غیر واقع بینانه می داند. با توجه به چنین شرایطی است که کارشناسان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل اوضاع ایران در سال 1404 را بغرنج و حساس ارزیابی می کنند. وضعیتی که با در نظر گرفتن زمینه های اقتصادی ایران، بحران مشروعیت و میزان نارضایتی جامعه می تواند به گشایشی دیپلماتیک منجر شود، اما آن روی سکه می تواند درگیری نظامی، خروج از پیمان عدم اشاعه یا NPT و انزوای هرچه بیشتر ایران رقم بخورد.
هانا کاویانی بود از سیاست خارجی ایران در 1404 می گفت، با پیشینه ای از 1403 و چشم اندازی که در انتظار ایران هست. و امروز هم در همین ایستگاه 19 ما نگاهی داشتیم به صحبت هایی که نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه داشت، یعنی استیو ویتکاف، که گفته بود ایران از طریق واسطه ها و از طریق چند کشور در حال تماس با آمریکاست و گفته بود که به هر حال دو راه برای مدیریت ایران وجود داره، نظامی یا از طریق توافق. اما همراه ما باقی بمونید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی کنیم و بریم سراغ ادبیات.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نویسندگان بسیاری هن که از بهار میگن، شاید یکی از شعرهایی که از بهار در ذهن من همواره در هنگامه نوروز بسیار زمزمه میکنه خودش رو در ذهنم، شعری از باز هم رودکی پدر شعر فارسیه که میگه آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب با صد هزار نصحت و آرایش عجیب. بریم با این شعر به سراغ مصطفی خلجی که گفتگوی رو داشته با مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا و به نوروز در آثار هوشنگ گلشیری پرداخته.
حسین توی تلفن میگفت چیزی نیست. میگفتم پس چی؟ میگفت من خوب زندگی کردم و پنج انگشتش را نشان میداد. میگفتم پنج سال؟ میگفت روز. از شنبه تا پنج شنبه شش روز میشود، اما پنج شب ماندیم. میگفتم آخر چرا؟ برای چی؟ میگفت برای، و باز پنج انگشتش را نشان میداد. به خانه که میرسیدم سینا میگفت برویم مامان. هر شب می گفت و از همان جاده باریک و مارپیچ حتی خم می شد چیزی بردارد و از فاصله دستهاش می فهمیدم که می خواهد رخت خوابها را بردارد. پیر مرد می گفت اگر می گفتند خیال آدم راحت می شد.
ما آنچه را میشنیدید بخشی از داستان میر نوروزی ما نوشته هوشنگ گلشیری با صدای مهدی مرعشی بود. آقای مرعشی که خود نویسنده و ساکن کاناداست درباره این داستان به رادیو فردا میگوید:
میر نوروزی یک بازی باستانی بوده بین مردم ایران. کسی رو انتخاب میکردند و پنج روزی نوبتی به او میدادند تا حکم کنه هر اونچه دلش میخواسته. گفتند پایان بازی البته چندان هم خوش نبوده. اون حاکم پنج روزه محکوم به اعدامی بوده که مهلتش که تمام می شده سرش قل می خورده بر خاک خون چکان. این بازی اما دستمایه هوشنگ گلشیری شده در داستانی به همین نام، میر نوروزی ما. اول داستان رو هم افتتاح کرده به بیتی از حافظ: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکمه میر نوروزی. گلشیری قبل‌ترها هم در داستان عروسک چینی من دخترک راوی رو به احضار پدری نشونده بود که اعدام شده بود و دیگه نبود. در جنامه هم به احضار جنهای ما نشسته بود تا بر سرنوشت خیش تأمل کنیم. داستان میر نوروزی ما هم داستان احضار پدری که نیست، در بهاری که هست و نیست. و سینا کودک داستان باید ملاقات با پدر رو در بازی با مادر باز بسازه و تصور کنه پدری رو که نیست.
حسن میرعابدینی نویسنده کتاب 100 سال داستان نویسی ایران درباره داستان میر نوروزی ما معتقد است که گلشیری در این داستان شکستگان روزگار را به تصویر کشیده که میکوشند با جمع‌آوری خاطراتی پراکنده تصویری از شادی تک تک شده ایشان را بر ذهن یا بر بوم نقش کنند، اما نمیشود و سیر تک تک شدن تداوم مییابد و در نهایت اثری تراژیک را رقم میزند. آقای مرعشی میگوید:
در داستان میر نوروزی ما حسین همسر مرضیه اعدام شده. این رو نویسنده به صراحت نمیگه. ما بوی مرگ رو حس میکنیم از داستان. محسن برادر حسین از کشور مهاجرت کرده. حالا مرضیه است و سینا پسرش که باید بازی کنه. بازی میر نوروزی تا حسین رو احضار کنن و بنشانن در این زندگی که کسی هنوز نمیدونه آخر این پنج روز بازی چه خواهد شد. آنچه در این داستان روایت میشه گذشته است و حال، رفتن است و موندن، کلبه و زندان، کشتارگاه و قبرستان، دو شخصیت که زندن، دو شخصیت که مردن. در داستان بهاری هست که نیست، اگرچه نویسنده از علفهای سبز، نخلستان، گل شقایق و گل سرخ بگه، اما در اون خاک تفته اونچه هست و همیشه هست زمستانه. او را نمی بردم، نبردم، تلفنی گفتند. چیزی نیست، چیزی نیست، همش همین را می گفت. می گفت میر نوروزی فقط پنج روز سلطنت می کرد. می گفت همین کافیست و حالا ملک میر مخلوع ما همه همین یک قطعه بود. نه پرچمی داشت، نه درختی، نه گلی. فقط دو نفر در انتهای قلم رو به او نشسته بودند بر دو سوی پشته ای از خاک و سراسر ملک روبرو همه اش پرچم و گل بود و آدم هاش توی هم میلولیدند. آنجا بود، هست، ویرانه ی تختگاهش فقط چند وجب خاک ناصاف بود و حفره کوچک در وسط با سه ترک شوره بسته و یک سنگ شکسته و مایل نشانده بر لبه گودال، انگار که از عمق خاک مجسمه‌ای صندوقچه‌ای را بیرون آورده بودند و چون خاک را سر جایش ریخته بودند زمین گود مانده بود. چرا؟ مگر می شود؟ میان بالا بود، درست، پاهایش لاغر بود، درست، صورتش هم استخوانی، اما وقتی کنار من دراز می کشید و لاله گوشم را با دو انگشت شست و اشارهش می گرفت، دیگر حتی یک کف دست از تنم پیدا نبود، حتی اگر برهنه برهنه بودم.
داستان میر نوروزی ما نمونه ای موفق از پشتوان قرار دادن داستانهای کهن برای خلق آثار مدرن است. مهدی مرعشی نیز درباره این داستان از جستجوی بهاری پاینده میگوید.
هوشنگ گلشیری میر نوروزی ما رو در خرداد 1363 نوشته. داستانی پر از نبودن، پر از غیاب. اربعینی گذشته بر این داستان حالا و ما که هر صبح و شام سالهاست در نقش اون میر مخلوع فرو میریم، خسته نشدیم هنوز از جستجوی بهاری که باید باشه برای این زمستان. شاید این بار ملک میر نوروزی ما بپاید. کی میدانه؟
بله، به پایان گزارشی رسیدیم از مصطفی خلجی که گفتگویی بود با مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا که به نوروز در آثار هوشنگ گلشیری نگاهی کرده بود. هوشنگ گلشیری نویسنده معاصر که قطعاً برای همه ما نام شناخته شده است با کتاب‌های خوبی که نوشته، از جمله نمازخانه کوچک من و همچنین جبه‌خانه و بسیاری کتاب‌های دیگر که حالا حتماً شما مطالعه کردید و ازش خاطره هم دارید. نویسندگان ایرانی از نوروز و بهار در آثارشون میگن که این بار شما از هوشنگ گلشیری شنیدید. و بریم سراغ شیر. خودتون میدونید که حتما وقتی بچه بودید مادرتون بهتون توصیه میکرده که یه لیوان شیر بخورید. از قدیم هم گفتن که مصرف روزانه یک لیوان شیر فواید بسیاری داره برای سلامتی ما. حالا پژوهشگران بریتانیایی پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ رو هم به فهرست خواص این نوشیدنی سفید مفید اضافه کردن. هومن عسکری برامون گفتنی‌های بیشتری داره.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته‌های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطانزایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
خب این هم از گزارش هومن عسکری. خب اگر که واقعا گزارشش تاثیرگذار باشه برای شما، باید شروع کنید از فردا یک لیوان شیر بنوشید تا خودتون رو نجات بدید از مبتلا شدن به سرطان روده بزرگ. به هر حال در نظر داشته باشید که تمام این کارها باید به قاعده انجام بشه. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی، علی شیبانی، جمشید زند و سایر همکارانم همراه بودید در دومین روز نوروز. همچنان نوروز ادامه داره، پس از لحظاتتون لذت ببرید.